اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. شهباز شریف از حزب مسلم لیگ نواز با کسب 201 رای در اسامبلی ملی پاکستان صدراعظم این کشور شد. عمر ایوب کاندید دیگر به این مقام از ائتلاف سنی که از حمایت حزب تحریک انصاف عمران خان برخوردار است 92 رای به دست آورد. شهباز شریف کاندید مشترک دو حزب مسلم لیگ نواز و حزب مردم پاکستان بوده است. این رایگیری غیر علنی بود. وزارت رسیدگی با حوادث طالبان می گوید که بارش برف و باران‌های شدید در دو هفته گذشته 34 کشته و زخمی به جا گذاشته است. ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت شام دیروز شنبه در پیام ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده گفته که در اثر بارش برف و باران‌های شدید و سیلاب‌های ناشی از آن و همچنین فرو ریختن ساختمان‌ها و لغزش زمین از اول تا 12 ماه اوت حداقل 20 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. این مقام وزارت رسیدگی با حوادث طالبان همچنان گفت که در همین مدت 452 خانه فرو ریخته و بیش از 5000 مواشی هم از بین رفته است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که به شمول سالنگ، راه‌های ارتباطی برخی ولایت‌ها در نتیجه برفباری‌های شدید بستند. این وزارت امروز یک شنبه در صفحه اکس خود نوشته که هنوز هم در سالنگ‌ها برف می‌بارد، اما تلاش می‌شود تا این راه دوباره بازگردد. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان در صفحه اکس خود نوشته که شهرهای سالنگ از 4 روز به این سو به علت برفباری شدید، طوفان و محدودیت در ساحه دید بسته است. مقام ها در پاکستان میگویند که باران های شدید زمستانی در پاکستان دست کم 29 کشته و 50 زخمی به جا گذاشته است. این مقام امروز یک شنبه گفتند که این تلفات در ظرف دو شبانه روز صورت گرفته است. این در حالی است که پاکستان اخیراً شاهد بارش های شدید برف و باران بوده و در اثر فرو ریختن ساختمان و لغزش زمین راه‌ها و سرک‌ها به ویژه در مناطق شمال غرب مسدود شده. و سخنگوی اردوی اسرائیل امروز یک شنبه گفت که اردو بررسی اولیه کشته شدگان غیر نظامی در کاروان کمک رسانی غزه را که در هفته گذشته اتفاق افتاده تکمیل کرده است. بررسی ها نشان می دهد که نیروها به کاروان حمله نکرده، بیشتر فلسطینی ها در اثر ازدحام جان باختند و در اصل هیچ حمله بر کاروان کمکی صورت نگرفته است. این مقام اسرائیل گفته که اکثر فلسطینی ها در نتیجه ازدحام کشته و یا زخمی شدند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. شهباز شریف 24مین صدراعظم پاکستان شد. امنیت، مناسبات با حکومت طالبان، ثبات سیاسی در این کشور از چالش های فرارای حکومت او. خسارات ناشی از بارش برف و باران‌های شدید در افغانستان انگفت گزارش شده است. این را هم می‌شنوید. کاهش کمک‌های بین‌المللی و نیازمندی‌های مردم به آن در افغانستان در گزارش می‌شنوید که مردم در این زمستان سرد شکایت دارند.
اما اردوکایی که می دادن یا کارتک من دادن دیگه همو گرفتگی ما هموست برای ما هیچ نواکمت رو ندرفن دیگه.
شیوع بیماری آبچیچک در میان کودکان در بامیان. یک معلم خانگی از ابتلای شاگردانش به این بیماری می گوید.
دو سال پیش بود ما بسی از اونا یک پنگ دانشی هم از او آبلی مرغان گرفته بود. بود ما برای تیم جهت ها مکست در اونا بتماش شدم.
در نیمه دوم ساعت برنامه روز هفتم از رویدادهای 7 روز هفته با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما در حال حاضر شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر می باشد. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی و قاب پیکار میزبان این برنامه هستیم. شهباز شریف صدر اعظم جدید پاکستان شد. او امروز در سخنرانی خود به مسائل عمده از جمله چالش‌های امنیتی و اقتصادی پاکستان پرداخت. اما متحدان عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان به گزینش او اعتراض کردند. بیشتر از همکارم میشنوید که موضوع را دنبال کرده. بله.
میا شهباز شریف 72 ساله صدر اعظم جدید پاکستان قول داده که مسائل اقتصادی و امنیتی این کشور را حل خواهد کرد. اکثریت اعضای مجلس ملی شهباز شریف سیاستمدار برجسته حزب مسلم لیگ شاخه نواز را به عنوان 24مین صدر اعظم پاکستان امروز برگزیدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، ایاز صادق رئیس مجلس ملی پاکستان گفت که شریف با کسب 201 رأی عمر ایوب از شورای اتحاد سنی را که 92 رأی به دست آورد شکست داد. برنده بر کسب اکثریت به 169 رأی ضرورت داره.
بله، از اعتراض های امروز در مجلس ملی پاکستان هم به ما اگر بگوید.
خب، متحدان عمران خان صدر اعظم سابق که فعلا در زندان است، در پارلمان ضمن اعتراض به گزینش شهباز شریف اتهام وارد کردند که در انتخابات ماه گذشته تقلب شده. اسوشیتد پرس نوشته که متحدان عمران خان در حالی که عکس‌های او را در دست داشتند، انگام آغاز سخنرانی شریف در برابر او ایستادند و فریاد به گفته اونها دزد رأی و شرم سر دادند. اما در ادامه آمده که شریف ضمن نکوهش این اقدامات اونها را به ایجاد هرج و مرج در مجلس متهم کرد. شریف در سخنرانی روز یکشنبه خود در مجلس ملی گفت که در گذشته قربانی سیاسی بودند، اما افزود که هرگز انتقام نگرفتند. او بدون نام بردن از عمران خان گفت که حاکم قبلی بسیاری از رقبای سیاسی خود را زندانی کرده بود. با گزارش رادیو مشال، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، شهباز شریف در سخنرانی خود به افزایش ناامنی در پاکستان هم اشاره کرد و از اجرای برنامه اقدام ملی سال 2015 علیه تروریسم اطمینان داد.
بله. شهباز شریف در مورد نقش زنان هم صحبت کرده، گفته میشه بیشتر اگر بگوینده این مورد.
بله، او از کار و تلاش زنان قدردانی کرد و گفت که حل مشکلات پاکستان و توسعه او کشور بدون مشارکت زنان امکان پذیر نیست. او از زنان در پاکستان خواست که در تحقق این اهداف او را همراهی کنند. شهباز شریف افزود که حکومتش سیاست خارجی خود را بر اساس منافع ملی و توسعه اقتصادی پاکستان به پیش خواهد برد و برای دستیابی به فناوری با کشورهای مختلف همکاری خواهد کرد. شریف گفت که کشورش به گفته او در هیچ بازی بزرگ شرکت نخواهد کرد و به سیاست خارجی بی‌طرف ادامه خواهد داد. شریف افزود که پروژه دهلیز اقتصادی چین و پاکستان به پیش خواهد رفت. او در مورد مناسبات میان اسلام آباد و واشنگتن گفت که روابط با آمریکا را پس از درست کردن گسترش خواهد داد. روابط بین پاکستان و ایالات متحده پس از آن تیره شد که عمران خان پس از برکناریش ایالات متحده، شریف و اردوی پاکستان را به توطئه بر برکناری او از سمتش متهم کرده بود.
بله، اندک اگر در مورد خود شهباز شریف با مخاطبان ما بگوید.
شهباز شریف برادر کوچکتر میان نواز شریف صدر اعظم اسبق پاکستان است که پس از برکناری عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان در اپریل 2022 به کرسی صدارت پاکستان تکیه زد. او در آگوست 2023 زمام امور را به حکومت موقت پاکستان سپرد. شهباز شریف سه بار به حیث وزیر اعلی ایالت پنجاب وای وظیفه کرده و اولین بار در سال 1988 به عنوان عضو مجلس ایالت پنجاب انتخاب شد. انتخابات سراسری مجلس ملی و ایالتی در پاکستان در 8 فوریه امسال برگزار شد. به گزارش رادیو مشال، کمیسیون انتخابات پاکستان انتخابات را آزاد و منصفانه عنوان کرده، اما تعداد از اعضای پاکستان از جمله تحریک انصاف مسئولان را به تقلب گسترده متهم کردند. حزب مسلم لیگ نواز و حزب مردم پاکستان در 20 ماه فوریه گفتند که به همراه برخی از اعضای دیگر حکومت ائتلافی تشکیل میدن. در مذاکرات میان دو حزب عمده پاکستان توافق شد که شهباز شریف نامزد مشترک اونها برای سمت صدارت باشه و آصف علی زرداری برای پست ریاست جمهوری.
شهباز شریف با چه چالش های روبروز در پاکستان؟
خب ناظران به این باورند که شهباز شریف با چالش‌های گوناگون روبروست، از جمله پرداختن به مشکل اقتصادی که عمدتاً متکی به قرضه‌های خارجی بوده، رسیدگی به افزایش حملات جنگجویان از جمله طالبان پاکستانی در پاکستان و نیز بهبود مناسبات با افغانستان زیر سلطه طالبان، اسلام‌آباد طالبان افغان را به عدم همکاری در مبارزه پاکستان با جنگجویان طالبان پاکستانی متهم کرده. مقامات پاکستان میگن که جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان زیر سلطه طالبان پناه گرفتند، اما طالبان افغان ضمن تکذیب این اتهامات گفتند که مسئول برقراری امنیت در پاکستان نیستند. چالش دیگر فراراه شهباز شریف حفظ ثبات سیاسی در پاکستان خوانده میشه. متحدان تحریک انصاف گفتند که به اعتراضات علیه آنچه تقلب آرا خواندند ادامه خواهند داد.
تشکر از شما. همینطور که شما شنیدید که یکی از چالش های امنیتی فرارای حکومت صدر اعظم شهباز شریف بهبود مناسبات با طالبان است. اکنون برای وضاحت موضوع استاد نصرالله استانکزی، سابق استاد پوهنتون کابل و تحلیلگر امور سیاسی را با خود داریم. استاد با عرض سلام، ما میخواستم نظر شما را از این بپرسیم که شریف، شهباز شریف چگونه این مناسبات بهبود میبخشه در حالی که تی تی پی تحریک طالبان پاکستان در افغانستان است. امی چالشی که در برابر حکومت شهباز شریف است، از نظر شما چگونه امی موضوع را میتونه که حل کنه و به حل مسئله بپردازه؟
با تقدیم سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیزتان، به نظر من چالش عمده‌ای که از نظر امنیتی برای پاکستان متوجه هست دو نقطه هست، یا دو ایالت پاکستان بسیار ملموس است و فعال است که عبارت از بلوچستان و خیبر پختونخوا باشد. با در نظر داشته ای که هر دوی از این را به یک شکل از اشکال وابسته به افغانستان می دانند، به خصوص مسئله تحریک طالبان پاکستانی را که در گذشته ها طالبان افغانستان مورد حمایت اونها قرار داشتند قبل از به قدرت رسیدنشان، و در عین زمان طالبان پاکستانی با مساس اظهارات که صورت میگیره امیرالمومنین طالبان افغانستان را به عنوان امیرالمومنین خود میپذیرند و فعلا هم اونمو همدردی و همبستگی ایدئولوژیک و فکریه که بین طالبان پاکستانی و افغانستان وجود داره با سادگی حل نخواهد شد. پاکستان به اکثر میخواهد که توسط طالبان افغان طالبان پاکستانی را سرکوب کنه و یا حد اقل به حد مهار بسازه که حکومت پاکستان بتانه اونا را به اصطلاح اسپا در بیاره، که به نظر من به هیچ وجه طالبان افغانستان آماده به این نخواهند بود از یک طرف، و از طرف دیگر مثل که همکار شما اشاره داشت در گزارش خود، تأکید بر عملیات سال 2015 موزر مومن که علیه طالبان پاکستانی به خصوص در مناطق قبایلی و وزیرستان صورت گرفت و او تأکید صورت گرفت، و باور ما ای به سادگی نخواهد بود با در نظر داشت چالش های سیاسی، امنیتی و اقتصادی که پاکستان داره، و در مقابل طالبان پاکستانی هم و ببخشید افغان هم گله را دارند، به عنوان یک دوستشان پاکستان را میدانستند، تا حال هیچ اقدام دیپلماتیک مبنی بر شناسایی از اونها نکرد. این میتونه به چالش زا باشه برشان.
بله استاد، شهباز شریف و مقامات ارشد پاکستان همیشه مدعی هستند که طالبان افغان جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی را در افغانستان جا داده و طالبان حکومت طالبان او را رد میکنه. این مسئله تا چه حد واقعی است؟ کوتاه اگر بگویید.
ببینید، در این شک نیست که اساساً خط فرضی دیورن خط قابل کنترل نیست و پیشتر از کدام در سال 2015 زمانی که اردوی پاکستان علیه مناطق قبایلی به خصوص وزیرستان عملیاتی را انجام داد، تعداد زیادی از جنگجویان به طرف افغانستان کوچیدن، حتی به هزاران مهاجر به خانواده هایشان وارد افغانستان شدند. به این شک نیست که طالبان پاکستانی مورد حمایت طالبان افغانستانی قرار دارد و در عین زمان این هم از یاد نباید بریم که اینها با عنوان یک ایدئولوژی تفکر جهانی دارند. بنان به شک نیست که این گروپ ها با طالبان افغان تا حد زیاد هم نوا هستند و مورد حمایت طالبان افغانستان قرار دارند.
استاد، همین قسمی که در گزارش شنیدید که شهباز شریف صدراعظم پاکستان در سخنرانی خود که گفت که بدون مشارکت زنان حل مشکل بزرگ حکومت امکان پذیر نیست، این سخنان از سوی صدراعظم یک کشور مسلمان چی پیام را به طالبان میرسانه که آموزش، تحصیل و کار را برای زنان منع کرده و حضور مانادار آنها را در سمت‌های رهبری حذف کرده؟
متاسفانه طالبان با سیاستی که در برابر زنان افغان و دختران افغان اتخاذ کردن، نه تنهایی که به هیچ وجه مقایسه نمیشه با کشورهای همسایه و دنیا و دیگر کشورهای اسلامی، یک پیام بسیار واضحی هست که انکشاف هیچ کشور بدون نیمی از پیکرش که عبارت از زنان باشه ناممکن هست. یعنی در زمانی که ما زندگی میکنیم، حضور زنان در انکشاف پایدار، ثبات و امنیت تاثیر بسزا داره که متاسفانه در افغانستان حذف شده و این پیام از جانب صدراعظم جدید پاکستان مبین ای است که پاکستانی ها مثل که از گذشته حضور زنان در تمام دستگاه خود داشتن، حال شما ببینید که در شورای عالی ستر محکمه پاکستان یا در شوراهای ایالتی و قضای ایالتی حضور زنان دیده میشه و تا سطح عالی زنان پاکستانی هم در دسترس ملکی و نظامی فعال هستند. یک مدل خوب میتونه که از نظر کلتوری هم با ما مشابهت های زیاد دارن، از نظر جغرافیایی هم متاسفانه که در کابل و قندهار گوش نواد ارتباط تعالی وجود نداره و بر موضع سختگیرانه و دکمشان تاکید می‌ورزد.
بله، طرفداران حزب اپوزیسیون تحریک انصاف هنگام سخنرانی شهباز شریف شعارهای ضد سر دادن و این انتخاب صدراعظم از طریق رای تقلب اینا گفتن. ثبات سیاسی پاکستان چالش دیگری است که در برابر شهباز شریف به حیث صدراعظم قرار داره. ایره چگونه به نظر شما حل خواهد شد این مسئله ثبات سیاسی در پاکستان؟
به نظر ما تشکیل حکومت جدید پاکستان به رهبری شهباز شریف که در نتیجه یک ائتلاف ناهماهنگ و ناهمگون به میان آمده خیلی متزلزل خواهد بود، با در نظر داشت بحران اقتصادی که پاکستان در او قرار داره، با در نظر داشت وضع امنیتی که قرار داره، با در نظر داشتی که پرستیژ بین المللی خود پاکستان از دست داده، تداوم این حکومت اندک زیر سوال هست. اگر اپوزیسیون نیرومند در پاکستان با وجود بیاید، این حکومت ائتلافی را به زودترین فرصت یا در حداقل در ظرف یک سال به چالش های بسیار بزرگ خواهد کشاند. با تجربه تاریخ سیاسی پاکستان هم نشان میده که معمولا حکومت های ملکی در پاکستان کارشان تا آخر به انجام نرسانیده. به باور من حکومت شهباز شریف نسبت به سایر حکومت ها در یک حالت بحرانی به قدرت رسیده و اگر اپوزیسیون مقتدر شود، یقینا که حکومت به چالش خواهد برد و از طرف دیگر اوزگیری اردوی پاکستان هم در حمایت و عدم حمایت این حکومت نقش موثر خواهد داشت.
تشکر از شما پوان نصرالله استانگزی، سابق استاد پوانتون و تحلیلگر سیاسی افغان است. افغان بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا می گوید که از میان 3.6 میلیارد دلار بودجه که برای ارائه کمک های بشردوستانه در سال 2024 میلادی نیاز دارند، تا به حال تنها 87 میلیون دلار آن را دریافت کردند. اوچا افزوده است که کمک بودجه برنامه های بشردوستانه را به خطر مواجه می سازد. بیشتر در این گزارش.
در ادامه نگرانی ها از کاهش کمک ها به افغانستان، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که با گذشت بیش از 2 ماه از آغاز 2024 تا به حال برای ارائه کمک های بشردوستانه در افغانستان در سال جاری میلادی 87 میلیون دلار دریافت کردند. اوچا به روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که برای ارائه کمک های بشردوستانه در افغانستان در سال 2024 به 3.6 میلیارد دلار آمریکایی نیاز است. اوچا افزوده است که کمبود بودجه بسیاری از برنامه های بشردوستانه را در معرض خطر قرار می‌دهد. این دفتر ملل متحد افزوده است که در سال 2023 شرکای کمک‌های بشردوستانه توانستند که به 32 میلیون تن در افغانستان حداقل یک نوع کمک ارائه کنند. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا یا WFP هم به روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که نزدیک به 4 میلیون مادر و کودک در افغانستان دچار سوء تغذیه هستند و کاهش کمک‌ها این وضعیت را بدتر می‌کند. این در حالی است که در هفته اخیر بیشتر ولایات افغانستان شاهد بارندگی و برف باری های سنگین بوده است و سردتر شدن هوا ظاهراً میزان نیازمندی افراد به کمک های بشردوستانه را افزایش داده است. شمار از خانواده ها در برخی از ولایات افغانستان میگویند که با افزایش شدت سرما آنان نیاز بیشتر به کمک های غذایی و مواد سوخت دارند. رقیه ساکن شهر فیض آباد ولایت بدخشان به رادیو آزادی میگوید که از یک سو پسر کوچکش مریض است و هزینه تداوی او را ندارد و سوی دیگر هوا سرد است و توان خرید مواد غذایی و سوخت را ندارد. او مدعی است که به جز یک بار دیگر برایش کمک نرسیده است.
هیچ نوع کمک برای من ندادن. هم بو یک کمکی که دمو قواتوری همو قواق ما گرفتیم که این همزم مرحله هایی که اومدیم، همو اردوکایی که می دادن یک کاردک من دادن دیگه همو گرفتیم و همو سو برای من هیچ نوع کمک رو ندرفن میگم.
یک زن از ولایت کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
اوس محل ډیر زیات قرضدار یم.
حکومت بسیار قرضدار استیم. وضعیت اقتصادی ما خوب نیست. من در یک مدرسه استاد تجوید هستم. 1000 معاش میدهند. فقط هزینه مواد درسی و قلم و کتاب می شود. در بسیاری جاها نام خودم و خانواده ام را دادم، اما هیچ کمکی برای ما نشده است.
خویست کلم رست را رسیده لیندن.
حمیدالله باشنده ولایت فاریاب که خودش از دست و پا ملول است می گوید:
منطقه ما فیلانیت برف بارش هستن. تقریبا 3 روز می شن. 2 روز دیگه ما می گم برف بارش هست. می گم 5 روزه است برف بارش. برای اولاد خود لباس گرم ندارم. کفش ندارم. کرتی ندارم. کلا ندارم. آتش ندارم. خودشون گرم میکنن در خانه. ما خودم هم بی دست پای هستم. هیچ جای دستمون هیچ کس هم نیست دستمون رو بگیره برای ما کمک بکنن.
این افراد از نهادهای کمک رسان میخواهند که با توجه به وضعیت آنها برایشان کمک کند. این در حالی است که پیش از این نیز فیلیپی کروپوف، مسئول ارتباطات عامه برنامه جهانی غذا یا WFP در افغانستان، به تاریخ اول مارچ به رادیو آزادی گفت که در زمستان امسال تنها توانستند به 7 میلیون تن کمک کنند، اما برای کمک به 16 میلیون تن دیگر تا ماه می به 60 میلیون دلار نیاز دارند. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، در سال 2024 بیش از نیم از جمعیت افغانستان، یعنی نزدیک به 24 میلیون تن، به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. شماری از باشندگان ولایت بامیان از شیوع بیماری آبچیچک در این ولایت ابراز نگرانی کرده و میگویند اخیراً شماری از کودکانشان به این بیماری مصاب شدند. بیشتر در این گزارش.
برخی باشندگان بامیان با نگرانی از مصاب شدن کودکانشان با بیماری آبلای مرغان، خواهان اقدامات جدی برای جلوگیری از گسترش این بیماری هستند. آبلای مرغان در افغانستان با آب چیچک هم معروف است. ربابه باشنده منطقه سنگ چسبان ولایت بامیان که یک کورس خانگی را برای آموزش کودکان در بامیان ایجاد کرده است، میگوید چند روز قبل شماره از دانش آموزانش به این بیماری مبتلا شده بودند.
یک کورس خانگی داشتم، تقریبا یک 20 شاگرد داشتم.
چمنعلی باشنده منطقه زرگران مرکز ولایت بامیان نیز میگوید دو فرزند خردسالش که یکش 7 ساله و دیگرش 12 ساله است به این بیماری مبتلا شدند.
همین که زور یکی سیم دانگه گرفت دیگر تب داشتن دیگر دانه بسیار خریش داشتن که سالای بسیار اودار اودار برن کم جامنه ایش دوان کرسانه چیز دارن تو نواسایگی این هم مبتلان دارن.
مسئولان ریاست سرتامه حکومت طالبان در ولایت بامیان نیز شیوع بیماری آبلای مرغان و کلچرک را در این ولایت تایید میکنند. دکتر جعفر زکی رئیس این اداره بر رادیو آزادی گفت که چندین بار خواهان تامین واکسین این بیماری ها شدند، اما تا به حال هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
در تمام دنیا حتی پاکستان و ایران واکسین امی آبلی مرغان و کلچرک یا ممس به فعال تجویز میکنند. صرف در افغانستان که ما این واکسین تا به حال نامده، با وجوده که ما چندین بار با سازمان صحت جهان، با دفتر یونسف مکتوبی به وزارت صحت عامه مکتوب ارسال کردیم که باید واکسین چکن پاکس آبلی مرغان و واکسینش از کشورهای همسایه آورده شد و به اطفال ضرب شد، ولی متاسفانه تا به حال در این قسمت اقدام صورت نگرفته.
او گفت که در دو ماه نخست سال 2024 به تعداد 27 مورد بیماری آبلای مرغان و کلچرک را ثبت کردند. صبور فرزان سیغانی سخنگوی والی حکومت طالبان در بامیان نیز بر رادیو آزادی گفت به اساس بررسی و تشخیص دکتران در بامیان از میان این 27 مورد 19 مورد آبلای مرغان تشخیص شده است که از سوی تیم‌های صحی به مشکلات این بیماران رسیدگی صورت گرفته است. دکتر فریدالله عمری ترینر متخصص در شفاخانه انتونی کابل میگوید آبلای مرغان یک بیماری ساری بوده که همه افراد به ویژه کودکان را مصاب میکند و به دلیل ساری بودنش بیشتر در محلات پر ازدحام گسترش خواهد یافت. آقای عمری در مورد چگونگی پیدایش، انتقال و خطرات آن به رادیو آزادی گفت:
بیماری آبلای مرغان جمله بیماری‌های ساری ویروسی بوده. انتقال از این اول از طریق قطرات هوایی به مو سطحی که در وجه یک مریض سلفه میکنه یا مثلا عطسه میزنه، در اون سطح کسان سالم دست بزنه و نزد از اینها انتقال شوه. میتونه آبلای مرغان از خانم های حامله که مصاب آبلای مرغان هستند میتونه که به جنین یا طفل که داخل بطنشان است انتقال شوه.
این دکتر میگوید کسانی که مصاب به آبلای مرغان میشوند و به صحت خود توجه نمی کنند ممکن با اختلالات خطرناک دچار شوند. بر اساس اطلاعات سازمان جهانی صحت هم آبلای مرغان عمدتاً یک اختلال خفیف در دوران کودکی و در بزرگسالان شدیدتر است. این سازمان میگوید این ویروس ممکن است که کشنده باشد، به ویژه در نوزادان و در افرادی که دچار نقص ایمنی هستند. سازمان جهانی صحت می افزاید آبلای مرغان روی پوست سر و صورت شروع می شود و در ابتدا با تب و ضعف همراه است و به تدریج به تنه و اندامها گسترش می یابد.
پیام ها و نظریات شما.
امی مفتی فیصل تمام وقت میگه که ما شو معیوبین معلولین یک دفعه 2.5 میلیارد روپه دادیم، 11 میلیارد به ما تخصیص داده شده بود. سال دو دفعه میتیم یک سر سال خوشش ما دادن، یعنی آخر سال در شهر کابل دو ماره داد اما دو ماره باید چند نفر مردود داده دیگه، یعنی اگه پیسه از یا متخصیص دادگیشان خلاص ده، خب باید در رادیو اعلان کنن که دیگه ما پیسه نداریم، در بانکام راجعه نکنیم، نابینا، لنگ، بیچاره، معیوب.
فعلا نمی قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه مراد تیسلومی از هر خانه 500-400 نهایتا تا 1000 خانه به طور او شرشم می کنم. همین سرزویشت ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه؟
پیام شما، نظر شماست.
ساعت 5:29 دقیقه به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه روز هفتم رویدادهای هفت روز هفته تقدیمتان می شود. اما پیش از آن خلاصه خبرها. شهباز شریف از حزب مسلم لیگ نواز با کسب 201 رای در اسامبلی ملی پاکستان صدر اعظم این کشور شد. عمر ایوب کاندید دیگر به این مقام از ائتلاف سنی که از حمایت حزب تحریک انصاف عمران خان برخوردار است 92 رای به دست آورد. رای گیری غیر علنی بود. وزارت رسیدگی به حوادث طالبان می گوید که بارش برف و باران‌های شدید در دو هفته گذشته 34 کشته و زخمی به جا گذاشته است. ملا جانان صاحب سخنگوی این وزارت شام دیروز این مطلب را در یک پیام ویدیویی به رسانه ها فرستاده است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان می گوید که به شمول سالنگ ها راه های ارتباطی برخی ولایت ها در نتیجه برفباری های شدید بسته شده است. این وزارت امروز یک شنبه در صفحه اکس خود نوشته که هنوز هم در سالنگ ها برف می بارد، اما تلاش ها برای بازگشایی راه ها ادامه دارد. مقام ها در پاکستان میگویند که باران‌های شدید زمستانی در پاکستان دست کم 29 کشته و 50 زخمی به جا گذاشتند. این مقام‌ها امروز یکشنبه گفتند که این تلفات در ظرف دو شبانه روز صورت گرفته است. و سخنگوی اردوی اسرائیل امروز یکشنبه گفت که اردو بررسی اولیه کشته شدگان غیر نظامی در کاروان کمک رسانی غزه را که در هفته گذشته اتفاق افتاده تکمیل کرده است. بررسی ها نشان می دهد که نیروها به کاروان حمله نکرده، بیشتر فلسطینی ها در سر ازدحام جان باختند.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. امیدوارم هفته خوب را سپری کرده باشید. در این برنامه مهمترین و جالبترین تحولات یک هفته گذشته را مرور میکنیم. از نشست خبرساز دوحه تا اعدام دو تن در مقابل چشمان صدها تن در غزنی، انتخابات پرسر و صدای پاکستان، مرگ سرسخت‌ترین مخالف سیاسی ولادیمیر پوتین، تحفه گرانبهای رئیس جمهور روسیه به یکی از نزدیکترین هم پیمانانش و شکست های پیهم تیم ملی کرکت افغانستان. تا پایان برنامه من جعفر احمدی را همراهی کنید. افغانستان در اجندای نشست بین المللی بود با میزبانی انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد در شهر دوحه پایتخت قطر، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. اما جای طالبان در این نشست خالی بود، زیرا سازمان ملل متحد شرایطشان را نپذیرفت، شرایطی که به گفته سرمنشی سازمان ملل ناپذیرفتنی بود. در نشست دوحه نماینده های ویژه کشورهای عضو سازمان ملل، منطقه و سازمان ها برای افغانستان و 3 زن و 2 مرد افغان اشتراک کردند. برخی ها انتظار داشتند که در این نشست یک نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان معرفی شود، اما چنین نشد. حکومت طالبان گزینش نماینده خاص را غیر ضروری خوانده. اما با وصف مخالفت طالبان، آقای گوترش در پایان نشست دو روزه گفت که مشوره ها در مورد گزینش این نماینده را آغاز می کند.
We discussed the Security Council resolution that asks me to appoint an envoy.
ما قطعنامه شورای امنیت را به بحث گرفتیم که از من خواسته است یک نماینده ملل متحد را در مشوره با همه جناح‌های دخیل بگمارم، از جمله کشورهای عضو، مقام‌های دیفاکتوی افغان و دیگر قشرهای جامعه افغانستان. تصمیم گرفته شد که من یک پروسه جدی مشاوره را با جناح‌های مختلف آغاز کنم تا شرایط را برای گماشتن نماینده فراهم کنیم که نه تنها بتواند نقش هماهنگ کننده داشته باشد، بلکه همچنان بتواند به طور مؤثر با مقام‌های دیفاکتوی افغان کار کند. من این مشاوره ها را از همین حالا آغاز می‌کنم و طبیعی است که به شورای امنیت گزارش خواهم داد.
هماهنگ کردن تعامل بین کابل تحت حاکمیت طالبان و جامعه جهانی و تحقق گفتگوهای بین الافغانی از وظایف کسی خواهد بود که انتظار می رود به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان گماشته شود. روند گزینش نماینده ویژه زمانگیر و پرچالش خوانده می شود. اما اگر نماینده ویژه ملل متحد گماشته شود، چه دست آورد داشته می تواند؟
فرستاده ویژه سازمان ملل متحد می تواند با توضیح دادن مسائل به طرفهای مختلف در رفع برخی بدگمانی ها کمک کند. شاید بتواند در هماهنگی جامعه بین المللی کمک کند. همین قدر. مگر این که طرفین برای پیشرفت واقعی تمایل داشته باشند. فرستاده ویژه به حفظ تمرکز بین المللی بر افغانستان کمک می کند. اما فرستاده ویژه قدرت خاص اجرایی ندارد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 نخستین بار است که از طالبان برای اشتراک در نشست بزرگ بین المللی دعوت شد. اما یک روز پیش از نشست دوحه، وزارت خارجه حکومت طالبان در 17 نوامبر از اشتراک نکردنش در نشست خبر داد. در بیانیه این وزارت آمد که به سازمان ملل متحد واضح شده بود که اگر طالبان به عنوان یگانه طرف مسئول در نشست دوحه اشتراک می کردند و زمینه مذاکرات روشن روی تمامی مسائل به سطح بلند میان هیئت افغان و سازمان ملل متحد فراهم می شد، اشتراک طالبان ثمر بخش بوده می توانست. اما به گفته آنتونیو گوترش، طالبان برای اشتراک در این نشست شرایط ناپذیرفتنی داشتند. به گفته او، طالبان با ارسال نامه به او خواهان عدم اشتراک اعضای جامعه مدنی افغان در نشست دوحه شده بودند. آقای گوترش گفته که طالبان همچنان خواسته بودند که به آنها طور رفتار شود که به گفتهش شبیه به رسمیت شناسی حکومت طالبان بوده می تواند. سه روز پس از پایان نشست دوحه، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به روز پنجشنبه با روزا اتونبای و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان دیدار کرد. او در این دیدار گفت که نشست دوحه را نظارت می کرد و به گفتش نتیجه محسوس نداشت. اما سرمنشی سازمان ملل متحد این نشست را مؤثر و سازنده توصیف کرده. هرچند عدم اشتراک طالبان در نشست دوحه برای برخی ها غیر منتظره بود، وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که با شرکت نکردن طالبان تعجب نکرده. ماتیو میلر، سخنگوی این وزارت، در یک نشست خبری گفت که طالبان اهداف دیگری را دنبال می کنند، به آنکه مشخصتر صحبت کند. در ادامه واکنش ها به برگزاری نشست دوحه در مورد افغانستان، توماس نکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که از توافق روی ادامه این چنین نشست ها استقبال می کند. هرچند شماری از زنان این چنین نشست ها را نمایشی می خوانند و زیاد امیدوار نیستند که بر رفع محدودیت های فعلی بر زنان و دختران در افغانستان کمک کند. زنانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و پاکستان فرار کردند، در یک تجمع از برگزاری نشست دوحه استقبال کردند. در بیانیه منتشر شده از سوی جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان آمده است که در نشست دوحه صدای خاموش شده میلیون ها انسان گروگان گرفته شده در افغانستان به گوش جهانیان رسانده شد. برنامه روز هفتم را جمعه ها از صفحات اجتماعی رادیو آزادی و شنبه ها از طریق نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا تماشا کرده می توانید. یک روز پس از نشست دوحه، متخصصان سازمان ملل متحد گفتند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان با عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. سازمان ملل در بیانیه گفت که متخصصان این سازمان با توجه به وضعیت زنان و دختران در افغانستان این درخواست را مطرح کردند. حکومت طالبان پیش از این ادعای آپارتاید جنسیتی در قلمرو تحت حاکمیتش را رد کرده. در جریان بیش از 2 سالی که از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد، طالبان مانع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب شدند، درهای پاهنتونه ها را بروی دانشجویان دختر بستند، بسیاری از کارمندان زن اداره های دولتی و غیر دولتی را خانه نشین کردند و نمی گذارند زنان و دختران به حمام، ورزشگاه و مکانهای تفریحی بروند. اما درخواست متخصصان سازمان ملل متحد چقدر مهم است از عارفه فاطمی، یکی از فعالان حقوق زن، پرسیدم.
همی که گروه در سازمان ملل تشکیل میشه و موضوع آپارتاید جنسیتی را مطرح میکنه و روی میز گفتگو قرار میده، این معناست که موضوع مهم هست و از یک اهمیت خاص برخوردار هست. و آنچه که در افغانستان از سوی گروه تروریستی طالبان بالای زنان افغانستان اجرا میشه، مصداق عینی آپارتاید جنسیتی در افغانستان میباشه که شامل تمام عناصر که در تعریف آپارتاید جنسیتی آمده ما در افغانستان شاهد هستیم. و افغانستان نمونه خوبی بوده میتونه بر آغاز گفتگو روی بحثی به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی.
بله، اما شما میدونین که حاکمان فعلی افغانستان آنچه را آپارتاید جنسیتی در این کشور خوانده میشه رد میکنن و همواره میگن که در چارچوب شریعت اسلام به حقوق زنان و دختران پایبند هستن. اما اگر چیزی که آپارتاید جنسیتی در افغانستان خوانده میشه جنایت علیه بشریت شناخته شود، به نظر شما چی چیز را میتونه تغییر بده و مستقیما بر زندگی زنان در افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟
ما گمان نکنم که آنچه که علل خصوص طالبان در طول این 2 سال بالای مردم افغانستان و مخصوصا بالای زنان اجرا کردن بخشی از شریعت و یا بخشی از اسلام باشه. و دوما ما به این باور هستم که هیچ فرد و یا گروهی که ناظر بر اعمال طالبان در افغانستان باشه بر این باور نیست که آنچه طالبان انجام میده جنایت علیه بشریت نیست، بلکه من فکر میکنم بسیار به گونه شدیدش هم هست. قطعاً که اگر موضوع برسمیت شناسی بحث آپارتاید جنسیتی از سوی سازمان ملل روی دست گرفته شود، تغییرات بسیار زیاد را ما شاهد خواهیم بود در کشورهایی که آپارتاید جنسیتی وجود دارد و مخصوص افغانستان.
شما می دانین که پیش از این هم درخواستای مشابه مطرح شده از طرف هم مدافعان حقوق زن افغان و هم برخی نهادهای معتبر، اما چقدر مطمئن هستین که شنیده شود؟
قبلا به چگونه این بحث ها مطرح شده و به چه شدتی ما در جریان نیستم و چیز گفته نمیتونم، ولی از مصمم بودن و با اراده بودن زنان مبارز و یا زنانی که در این راستا مبارزه میکنه به جرأت گفته میتونم که اینا به هیچ وجه کوتاه نمیآیند تا اینکه مبارزاتشان به ثمر بشینه و به صورت بسیار خاص که موضوع آپارتاید جنسیتی را فعلا زنان مبارز افغانستان روی دست گرفته و در این راستا مبارزه خواهد کرد تا ای که دستاورد بگیرن. و من امیدوار هستم که کشورهایی که حامی حقوق بشر هستند و نهادهای حامی حقوق بشر در این مبارزه زنان افغانستان یاری بکنه.
عارفه فاطمی از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد. حذف خبر از خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان در مورد جذب دختران در انستیتیوت های صحی افغانستان توجه جلب کرد. باختر از آغاز روند جذب فارغان دختر صنف 12 در انستیتیوت های طبی دولتی در 11 ولایت خبر داد. در گزارش باختر از کاپیسا، پروان، پنشیر، میدان وردک، پکتیا، لوگر، خوست، بدخشان، بامیان و پکتیکا یاد شده. باختر نگفته که چرا خبر را حذف کرده، اما برخی ها باور دارند که این نشانه ای از اختلافات در میان مقامات طالبان بوده می تواند. صدها تن به شمول برخی از مقامات محلی طالبان به روز پنجشنبه در ورزشگاه علی لالا در شهر غزنی تجمع کردند. برای تماشای مسابقه فوتبال نه، بلکه برای دیدن اعدام دو مرد. طالبان این مردان را به اتهام قتل در محضر عام اعدام کردند. به گفته استر محکمه حکومت طالبان، هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان دستور اعدام این افراد را داده. این چنین اعدام ها چقدر با اصول و قوانین پذیرفته شده شرعی و جهانی سازگار است؟
آنچه که طالبان فعلا در افغانستان انجام میدن یک اشکال کاردری است که خود نظام از مشروعیت ملی و بین المللی برخوردار نیست. وقتی یک گروه مسلح بر یک جامعه مسلط می شود و نه پذیرش مردم پشتوانی اوست، نه پذیرش جامعه بین المللی، تصمیمات چنین دستگاهی از اساس فاقد مشروعیت است و صلاحیت تطبیق و اجرای احکام را نداره. اما علاوه بر اینها، مسئله مطمئن شدن از مراحل تحقیقی و ارزیابی یک جرم هم بسیار مهم است و به مخاطر در اکثریت کشورهای اسلامی دوره‌های سگانه تحقیق یک دوسیه جنایی را جدی می‌گیرند. مسئله وجود وکیل مدافع و دفع شدن هر گونه شبهه و اطمینان 100% از انجام جرم، و به این خاطر در فقه اسلامی تأکید بری هست و همه بری اتفاق دارد مذاهب اسلامی که ضعیفترین بخش احکام بخش حدود است، حدود کیفری، و به محضی که کوچکترین شبهه وجود داشته باشه باید حد منتفی شود و از او صرف نظر کنند. در شیوهی که طالبان در پیش گرفتن بیشتر تأکید بری است که احکام به شکل خشونتبار به اجرا گذاشته شود تا سبب ارعاب و گستراندن ترس در بین مردم باشه. هدف این نیست که چقدر احکام شریعت یا مقاصد شریعت مورد توجه قرار میگیره، بلکه بیشتر هدفی است که مردم از رژیم چقدر میترسن.
هرچند ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه یکس تویتر سابق نوشته که در تطبیق این حکم تمامی معیارهای شرعی در نظر گرفته شده. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته که قویاً مخالف مجازات اعدام است. یونما چند ساعت بعد از صدور حکم اعدام این افراد و تطبیق آن در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که مجازات اعدام در تضاد با حق بنیادی زندگی است و بر توقف اجرای احکام اعدام در افغانستان تاکید کرده. سازمان ملل متحد گفته که برای بازسازی هرات و عادی کردن وضعیت فوراً با بیش از 402 میلیون دلار نیاز است. ولایت هرات در ماه اکتبر پارسال صحنه زلزله های مرگبار بود که بیش از 1000 کشته و خساره های هنگفت مالی بر جای گذاشت. بسیاری از خانواده های زیان دیده شب و روزشان را هنوز هم در فضای باز سپری می کنند و به کمک های فوری بشری نیاز دارند. در همسایگی افغانستان پس از حدود دو هفته مذاکره و رایزنی در پاکستان، اعضای مسلم لیگ نواز و مردم پاکستان بر سر تشکیل حکومت ائتلافی به توافق رسیدند. قرار است که شهباز شریف صدر اعظم شود و آصف علی زرداری هم رئیس جمهور. بر اساس نتایج رسمی انتخابات 8 فوریه در پاکستان، هیچ حزب نتوانست اکثریت آرا را به تنهایی کسب کند و حکومت تشکیل دهد. نامزدان وفادار به حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان که در زندان به سر می برد، آرای بیشتر را کسب کردند. اما زندانی بودن عمران خان سبب شد تا او از انتخابات دور بماند. شهباز شریف به خاطر فعالیت به گفتش هراس افغانان در مرز با افغانستان ابراز نگرانی کرده.
من سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت بے پناہ چیلنجز کا مقابلہ ہے.
زپو ہیگم چه نن سبا پاکستان لبی ساری گواخونو سره مخامخ دی. نن سبا د تروریسم بلې څپې په ځانګړي ډول په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې زموږ د زیاتو خويندو او رونو ژوند اخیستی. د پاکستان د امنیتي څانګو او پاوز ځوانان شهیدان کړي. دغه نوی اتحاد به د دې ترهګرو پر ضد مبارزه کوي. همداراز د قیمتي پر ضد به مبارزه کوي.
مهنګایي کې خلاف جنگ کرنی ہے.
پیش از این حاکمان فعلی افغانستان گفتند که اجازه نمیدن گروه های هراس افغان از خاک افغانستان تعدید را متوجه کشورهای دیگر به شمول پاکستان کنند. اما شماری از کارشناسان امور نسبت به توانایی طالبان در این بخش شک و تردید دارند. از روسیه خبر منتشر شد که بسیاری ها را تکان داد و شاید برای برخی ها هم غیر منتظره نبود. در گذشت الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین در حبس. بسیاری از رهبران جهان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مقصر دانستند. او در گذشت نیز به خاموش کردن صدای رقیبان و مخالفان سیاسیش متهم شده، هرچند خودش رد کرده. ناوالنی به اتهام هایی که گمان می رود عمدتاً انگیزه سیاسی داشت بازداشت و زندانی شده بود. مقام های زندان منطقه یامالو ننیتس روسیه گفتند که ناوالنی در حال قدم زدن بود که از حال رفت و پیش از منتقل شدن به شفاخانه درگذشت. لیودمیلا ناوالنایا مادر الکسی ناوالنی در 22 فوریه در پیام ویدیویی گفت که اجازه یافت جسد پسرش را ببیند و گواهی فوتش را امضا کند، اما مقامات همچنان جسد پسرش را نگه داشتند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در 22 فوریه با دختر و همسر ناوالنی در کالیفرنیا دیدار و ابراز غم شریکی کرد. بر اساس بیانیه قصر سفید، آقای بایدن از شجاعت فوق العاده ناوالنی، مبارزه‌اش علیه فساد و تلاش او برای ایجاد یک روسیه آزاد و دموکراتیک که در آن حاکمیت قانون بر همه قابل تطبیق باشد ستایش کرد. حکومت روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین نه تنها با اتهام سرکوب مخالفان سیاسیش روبروست، بلکه بر اساس گزارش‌ها در تلاش است فعالیت رسانه‌های مستقل و دسترسی به اطلاعات آنلاین را محدودتر کند. در یک اقدام تازه، مقامات روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را سازمان نامطلوب اعلام کردند و بیشتر از فرشته نگاه می‌شنویم.
حکومت روسیه رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد را در فهرست آنچه سازمان‌های نامطلوب می‌داند شامل ساخت. این اقدام همه کسانی را که با این رسانه کار می کنند با پیگرد جنایی در روسیه مواجه می سازد. همچنان تمویل کننده ها و کسانی که اطلاعات را با این رسانه شریک می کنند با سرنوشت مشابه دچار می شوند. رئیس عمومی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد اما می گوید اقدام تازه روسیه فعالیت این رسانه را متوقف نخواهد کرد.
This is just the latest example of how the Russian government views this type of truthful.
این تازه ترین نمونه ای است که نشان می دهد حکومت روسیه گزارش دهی از حقایق را تهدید واقعی می پندارد که خیلی تکان دهنده است. در روزهای اخیر ما شاهد میلیون ها مخاطب روسی زبان خود بودیم که برای دریافت اخبار مربوط به مرگ الکسی ناوالنی به تمام شبکه های اطلاع رسانی و وبسایت های ما مراجعه کردند که یک رقم بی سابقه بود. آنها به ما رجوع کردند تا حقیقت را بدانند و ما در این ماموریت حیاتی و مهم عقب نشینی نخواهیم کرد.
They've come to us seeking the truth, and we will not be deterred in that vitally important mission.
روسیه اداره‌هایی را که تمویل کننده خارجی دارند، سازمان‌های نامطلوب می‌داند. رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، یک رسانه مستقل است که توسط کنگرس آمریکا تمویل می‌شود. شمار از حقوقدانان می‌گویند با این اقدام روسیه می‌تواند کسانی را که خبرهای این رسانه را در رسانه‌های اجتماعی پخش می‌کنند نیز هدف قرار دهد.
مجموعه از قوانین در روسیه نافذ است که به مقام های تطبیق کننده قوانین در روسیه اجازه می دهد تا اطلاعات مردم را بدون رضایت خودشان از اینترنت و شبکه های اجتماعی روسی به دست بیاورند. به همین دلیل شبکه های چون mail.ru، ادنا کلاسینکی و دیگران محفوظ نیستند. مقام های روسی بدون اجازه کاربران می توانند اطلاعات را از این شبکه ها به دست آورند، اسکرین شات بگیرند، به فایل ها و فولدرها دسترسی داشته باشند و کاربران را به خاطر این اطلاعات پیگرد قانونی
میکنند.
به نظر نمی رسد که حکومت روسیه بتواند کاربران را که در بیرون از روسیه اند تحت پیگرد قرار دهد.
اینترپول یا پلیس بین‌المللی تعقیب قانونی بر اساس قانون سازمان‌های نامطلوب را پیگرد سیاسی می‌داند. پس اگر روسیه تقاضای پیگرد کسی را در این خصوص مطرح کند که در بیرون از فدراسیون روسیه زندگی می کند، پیگرد و استرداد این شخص از طریق انترپول ناممکن است.
قانون سازمان‌های نامطلوب از سال 2021 به این سو بر ضد رسانه‌های استفاده شده است که از پلیسی حکومت روسیه به طور منتقدانه گزارش دهی می کنند. رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد در گذشته نیز به اساس قانون موسوم به عوامل خارجی در روسیه با جریمه سنگین مواجه شده است. در سال 2021 همچنان مقام‌های روسی دفتر این رسانه را در مسکو بستند. سپس در 2022 حکومت روسیه وبسایت رادیو آزادی را نیز در این کشور از دسترس بیرون کرد، زیرا این رسانه حاضر نشد به تقاضای مسکو اطلاعات مربوط به اشغال اوکراین توسط روسیه را حذف کند. اقدام اخیر روسیه یک ضربه دیگر به پیکر آزادی رسانه ها در این کشور است.
تا اینجا از موضع رئیس جمهور پوتین و حکومتش در قبال رسانه های مستقل، منتقدان و مخالفان سیاسیش شنیدیم و دیدیم. اما رفتار پوتین با دوستانش چگونه است؟ کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، هنگام دیدار از روسیه در سپتامبر پارسال، یکی از موترهای تجملی و گرانبهای مورد استفاده ولادیمیر پوتین را پسندید. پوتین این موتر را هنگام دیدار کیم با او نشان داد و کیم هم کنار پوتین نشست و ظاهراً از موتر خوشش آمد. حالا خبر رسیده که پوتین یکی از همین موترهای زریحی سیاه رنگ ساخت روسیه را به کیم تحفه داده. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، سه‌شنبه در مورد این تحفه پوتین به کیم خبر داد. آن سو به گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی، خواهر کیم پیام سپاسگزاریش از پوتین را به جانب روسیه فرستاده و گفته که این تحفه نشانه آشکار از روابط شخصی خاص بین کیم و پوتین است. روسیه از زمان آغاز تهاجمش بر اوکراین در 24 فوریه 2022 روابطش با کره شمالی و دیگر کشورهای ضد آمریکا از جمله ایران را تقویت کرده. در هفته‌ای که گذشت شماری از افغان‌های علاقمند کرکت منتظر شنیدن خبر پیروزی قاطع افغانستان در برابر سریلانکا بودند. اما آنانی که در مورد کرکت زیاد می‌دانند زیاد خوشبین هم نبودند و باخت افغانستان را هم
پیش بینی کرده بودند. افغانستان در دو بازی اول 20 آوره کرکت با سریلانکا شکست خورد و تنها در سومین و آخرین رقابت پیروز شد. زبیع شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
تیم ملی کرکت افغانستان سریلانکا را شکست داد. ملی پوشان کرکت افغانستان با اختلاف 3-2 تیم سریلانکا را در شهر دمبولای این کشور مغلوب ساخت. این در حال است که ملی پوشان کرکت افغانستان دو بازی قبلی را در سریز یا سلسله بازی های 20 آوره بین‌المللی از سریلانکا شکست خورده بودند. افغانستان با درخشش حضرت الله زازای و همچنان رحمان الله گربز دانست که سریلانکا را شکست بده. رحمان الله گربز 70 رنز و حضرت الله زازای 45 رنز برای افغانستان به دست آوردند که نقش تعیین کننده در پیروزی برای کرکت افغانستان بازی کردند. تیم ملی کرکت افغانستان که برنده قرعه شناخته شده بود در 20 آور 5 ویکت از دست داد و تانست که 210 دوش را برای سریلانکا هدف